نعمت ها باز بر اونها ریزش کرد، جمعیتشون زیاد شد، نعمت های فراوان به دست آوردن. بعد در باره گذشته شون اینچنین قضاوت کردن، گفتن قد مست آبا انا ذرا و سرا، دنیاست دیگه، گاهی سختی داره گاهی هم خوشی داره، پدران ما هم گاهی مبتلا به سختی می شدن گاهی هم مبتلا به راحتی می شدن، شانس اتفاق از گاهی اینجور می شه گاهی اونجور می شه. به جای اینکه به خود بیاند و بگن خدا ما را مبتلا کرد یک سختی هایی تا حالت پذیرش در ما به وجود بیاد، گفتن نه اتفاقیست، پدران ما هم این جریانات براشون پیش می اومد، گاهی سختیست گاهی خوشی. ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة، به جای بدیها ناخوشیها ناخوشایندها خوشیها براشون آوردیم، حتی عفو، تا اینکه فراوان شدن، یعنی مثلا مرگ و میرها از بین رفت، باز جمعیت زیاد شد، تا اینکه نعمتها بر اونها وفور پیدا کرد. یا جریانات گذشته را فراموش کردند. اینا تفسیرهای مختلفی است که برای این کلمه میشه کرد، حالا روش تکیه نمی کنیم چون مطلب معلومه. و قالوا قد مست آبا انا الضراء و السراء، گفتن پدران ما هم مبتلا به سختی ها می شدن مبتلا به خوشی ها هم می شدن، گاهی سختی زندگی گاهی هم خوشی هست، ما هم بری روز ناراحت بودیم امروز هم خوش و خرم هستیم، مسئله اینی. وقتی اینجور شدن که تبدل حال هم برای اونها تأثیری نداشت و بر قصاوتشون افزود، کوردلتر شدن، فأخذناهم بغتتن و هم لایشعرون، اینجا بود که عذاب بر اونها نازل شد و اونها را ما به واسطه اعمالشون مؤاخذه کردیم و گرفتیم. بعد در اینجا در ذیل این آیات اشاره به یک سنت دیگری میکنه که اون به بخش آینده بحث ما مربوط میشه، آیش را یادتون باشه به دنبال این دوتا آیه، آیه سوم اینه: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر مردم ایمان به خدا می آوردند و تقوا پیشه می گردند، ما از آسمان و زمین بر آنها برکت می باریدیم. یعنی اگر استعداد این داشتن که از نعمتهای ما برای تکاملشون استفاده کنند، اقتضای رحمت الهی این بود که نعمتهای بیشتری در اختیار اونها قرار بده تا از اونها برای تکاملشون استفاده کنند، ولی مردم اینجور نکردن، ولیکن کذب بود، آیات ما را تکذیب کردن، به جای اینکه از این نعمتها برای راه تکاملشون استفاده کنند سوء استفاده کردن. فأخذناهم بما كانوا يكسبون، به واسطه اعمالی که انجام میدادند و راه ناسوابی که میپیمودند ما اونها رو گرفتیم و عذاب کردیم. این اشاره هست به یکی دیگه از سنت های الهی که اگه مردمی راه تقوا پیشه کنند، اقتضای رحمت الهی این است که امکانات مادی را برای اونها بیشتر فراهم کنه، امکانات معنوی را بیشتر فراهم کنه تا بیشتر تکامل پیدا کنند. بعض از سنت هایی که مربوط میشه به همین مسئله هدایت به وسیله وحی و به وسیله انبیا این سنته که وقتی انبیا در میان جوامع مبعوث میشدن و مردم را به راه حق هدایت می‌کردند، علاوه بر اون نیروی عقل خدادادی که در درون انسان‌ها بود، نیروی بر نیروی آنها افزوده می‌شد، سنت الهی بر این است که در مقابل نیروهایی هم که مردم را به طرف باطل دعوت کنه وجود داشته باشه. تعادل و توازن برقرار باشه تا زمینه انتخاب آزاد فراهم بشه. درسته که انبیا کفه هدایت را سنگین می کردن و این موجب این می شد که مردم بهتر بتونن به راه حق هدایت بشن، ولی این عملا طوری می شد که جنبه راه حق و هدایت می چربید. می باید در میان جوامع یک زمینه هایی هم باشه که موجب این بشه که کسانی هم دعوت به باطل بشن تا در میان این دو راه آزادانه انتخاب کنند. ملاحظه بفرمایید، انقلاب ما پیروز شد. یک حکومت اسلامی بر اساس قرآن پیریزی شد که انشاءالله امیدواریم تدریجا تکامل پیدا کنه و اسلامی به تمام معنا بشه. کسانی که واقعا ایمانی به این رژیم و این حکومت نداشتن، برای سوء استفاده از موقعیت و برای تأمین منافع خودشون، خودشون را انقلابی و اسلامی قلمداد کردن. این چیزیست که ما شاهد هستیم درش. گاهی خیلی دو آتشه تر از دیگران سنگ انقلابم به سینه میزنن. تظاهر به اسلام خیلی از مسلمانهای واقعی و مؤمنهای جدی هم اینا بیشتر تظاهر میکنن. خب چنین زمینه ای درست انتخاب افراد به صورت آزاد انجام نمیگیره. اگر فقط همین گرایش به حق و گرایش به حکومت حق باشه، اگر در اجتماع وجود نداشت یک عواملی، یک زمینه هایی که کسانی را به سوی باطل دعوت کنه، این درست روشن نمی شد که این انتخاب بر اساس آزادی و اختیار خود شخص انجام گرفته یا جو جامعه شخص را به این طرف سوق داده. برای اینکه این انتخاب آزادانه تر انجام بگیره و دارای ارزش بیشتری باشه، میبایست عوامل فسادی هم باش، عوامل گمراهی هم باش. به فرمایش امام باید کسانی هم به نام اسلام راستین یه چیزهایی را به اسلام ببندند و عرضه کنن تا اگر کسانی هم خواستن منحرف بشن از راه حق، زمینه فراهم باشه. البته این جمله شو بنده اضافه می کنم. این سنت الهی است که همونطور که عوامل هدایت را در جامعه به وسیله انبیا و جانشینان انبیا تقویت می کنه، عوامل زلالت را هم در کنارش رشد می دید. یعنی زمینه را برای رشد اونها فراهم می کنه. می فرماید و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، برای هر پیغمبری یک دشمنی هم در کنارش درست کردیم. این دشمن کیه؟ ممکن است از شیاطین انس باشه، ممکن است از شیاطین جن باشه. به هر حال یک عاملی است که مردم را به طرف باطل و قطب مخالف جهت حرکت انبیا سوق بده. این میبایست باشه. کسانی که بینش اجتماعی دارند فکر میکنند که وقتی خدا پیغمبران اینو مبعوث کرد باید عوامل مخالف را سرکوب کنه، به طور مثلا غیر طبیعی و عادی، تا این راه حق پیش بره، زودتر مردم به نتیجه برسن. اما از کردیم که بینش اسلامی این نیست. انبیا یک گمشدهی برای خودشون در این جهان ندارن که بخوان مردمی را به دنبال خودشون به زور بکشانند. گمشده انبیا تأمین هدف خلقت، هدف خلقت تکامل اختیاری انسان. تکامل اختیاری دو جنبه باید وجود داشته باشه، دو راه وجود داشته باشه تا انتخاب انجام بگیریم. پس وقتی از این دید نگاه کنیم میبینیم بسیار زیباست که در کنار انبیا شیاطینی هم وجود داشته باشند. وجود اینها کمک میکنه به این که غرض آفرینش بهتر انجام بگیره. کمایی که این حرف درباره خلقت شیطان هم میاد که اصلا شیطان برای چی آفریده شده؟ اگه خدا انسان را آفریده شد که برای راه حق فعالیت بکنه، دیگه شیطان را خلق کرده برای چی؟ جواب سادش همینه که میباید یه عاملی هم باشه که مردم ها به راه باطل دعوت کنه. دو جاذبه مختلف و متضاد و متخالف الجهه باید وجود داشته باشه تا انسان در میان این دو جاذبه فعالیت خودش را اثبات بکنه و جهت را خودش تعیین بکنه، اعمال اراده بکنه. خب این شیاطینی که در مقابل انبیا سبز می شدن، یا شیاطین انس یا شیاطین جن، کارشون چی بود؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. کار اینا این بود، شیاطین انس و جن، حرفهای زیبا و فریبنده و خوش ظاهری را به مردم القا میکردن برای اینکه اونا را گلشون میدنن. سخن بسیار زیبا، گیرا، فریبنده، جذاب، اما باطنش خراب. جهتی که این سخن زور سوق میده به اون جهت، جهتی است خلاف حق و خلاف خدا. اینجا یک جمله معترضه را خدای متعال بیان میفرماید که خیال نکنید وجود این شیاطین انسی و جنی چیزی است که اراده ما را مغلوب میکنه. نه، توجه داشته باشید، این تابع مشیت ماست. اگه ما نمیخواستیم جلو اینا رو میگرفتیم، پدرشون رو در میآوردیم. ولو شاء ربک ما فعلوه. اگه خدا اراده کرده بود که اینها از بین برند، وجود نداشته باشند، نتونند این فریبکاری ها رو انجام بدن، خدا اینها رو نابود میکرد، کما اینکه گاهی هم اراده میکنه به یک شیطانی را نابود میکنه. اگر اراده خدا بر این تعلق گرفته بود که هیچ کدوم از اینا نباشند، نابودشون میکرد. خیال نکنی که حالا که ما این شیاطین سبز میشن، خدا در مقابل یه عاملی قرار میگیره که اون عامل دشمنی میکنه با خدا و به جنگ خدا برمیخیزه. نیروی اهریمن در مقابل یزدان قد ارم میکنه. نه بابا، این شیطان هم تابع تدبیر الهی، فعالیتش هم در زیر پوشش مشیت خدا قرار میگیره. اینجور نیست که علیه اراده خدا اینا بتونن طغیان کنند و برای خودشون دستگاه مستقلی داشته باشن. همه اینها تحت تدبیر خداست. ولو شاء ربک ما فعلوه. حالا که اینجور شد، خیلی نگران نباش. خطاب به پیغمبر است. فذرهم و ما یفترون. بگذار افتراعاتشون رو ببندن. بذار دروغهاشون رو بگن. بذار کارهایی که در جهت فریفتن مردم میخوان انجام بدن بدن. میبایست باشه اینا، تا اونهایی که واقعا طالب حق هستن و برای شناختن حق تلاش میکنن، اونها بتونن آزادانه راه خودشون انتخاب. بعد اشاره میکنه به حکمت این که چرا این شیاطین باید وجود داشته باشن. ولتصغى الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالآخره ولیرضوه وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. ما این شیاطین را قرار دادیم در میان جوامع بشری و در برابر انبیا برای این اون کسانی که ایمان به آخرت ندارند گوش به سوی اینها فرادهند. نه گوش بلکه دل. یه وقت آدم به این مطلبی گوش میده، یه وقت به این مطلبی دل میده. قرآن در اینجا تعبیر گوش دادن رو به کار میبره، اما فاعلش رو دل معرفی میکنه. ولی تسقا الیه افئدت الذین، نمیگه اسماء الذین یا آذان الذین، میگه ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. اینا باید باشن، حرفاشون رو بزنن، حرفای خوشظاهر اسلام راستین باید بگن، تا اون کسانی که واقعا ایمان به آخرت ندارند به اینها دل ببازند، خطشون مشخص بشید. آیا واقعا ایمان به آخرت دارن یا نه ایمان به آخرت ندارن؟ معلوم میشه که این حرفا از چه سنخیست. این حرفهای ظاهر و فریبنده جوریست که انسان را نسبت به حیات آخرت به تردید یا به شک میاندازه، یا یه تفسیرهای غلطی برای آخرت میشه که اون ایمان واقعی به آخرت از بین بره. ولذا میگن بله آخرت درسته، معاد درسته، همون که قرآن میگه یوم الاخر یوم القیامه، اما این یعنی روز رستاخیز ملت ها. یوم البعث یعنی روزی که مردم برانگیخته میشند، حرکت درشون پدید میاد. بله درسته، اما بعث یعنی این، قیامت یعنی قیام ملت ها، بهش یعنی جامعه بی طبقه و امثال اینا، یا آخرت یعنی هر چیز خوب و زیبا. آخرت درسته، اما منظور از آخرت اینه. این حرف هایی که در ظاهر فریبندن هست و برای کسانی در موقع قبول واقع میشه، این حرف های شیاطین انس و جن. میبایستم اینا باشه، ما اونچنان تدبیر کردیم جهان را که چنین چیزهایی درش به وجود بیاد، و کذالک جعلنا، ما قرار دادیم. چرا برای کسانی که ایمان واقعی به آخرت دارن از کسانی که ایمان به آخرت ندارن باز شناخته بشن، راهشون جدا بشن؟ و این دسته‌ای که ایمان به آخرت ندارن به این حرفا گوش بدن و سراغ اینها برن، دورشون رو بگیرن. ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، ولی یرضاو، بپسندن، یعنی به به به، عجب اسلام جالبیه، با علم کاملا توافق داره، با زیست شناسی توافق داره، با علوم دیگه توافق داره، اسلام راستین همینه. ولی یرضاو، بپسندن، ولی یقترفو ما هم مقترفون، بعدم مرتکب اون جنایاتی بشن که به دنبال اینها به وقوع خواهد پیوست. نمونه ها شد در همین دوران کوتاه انقلاب خودمون دیدیم، اگر چشم بینا داشته باشیم. حرف ها از ابتدا از ایدئولوژی اسلامی، اسلام راستین شروع میشه. حقایق دین به خصوص مسائل مربوط ما به ما بعد از طبیعه و آخرت تحریف میشه، به صورت های مادی تفسیر میشه، ایمان به آخرت در دلها ضعیف میشه، تعبد به احکام الهی ضعیف میشه، اعتقاد وحی جای خودش را به اعتقاد به عقل میده، عقل جایگزین وحی میشه، تا اون ایمانی که ما داریم به این که باید دستورات اسلام را دقیقا رعایت کنیم از بین بره، به خودمون حق بدیم که در مقابل احکام اسلام اظهار نظر کنیم، ایمان را به پای اسلام بگذاریم، چون حالا دیگه عقل ما کامل شده، احتیاج به وحی نداریم. اینها بشه، تا نتیجه چی بشه؟ جنایاتی که بعد از انقلاب واقع شد به دست همین فریب خوردگان این مکتب. این چیزیست که خدا مقدر فرموده، در همه دورانهای تاریخ برای انبیا واقع شده، بعدها هم واقع خواهد شد. در مقابل رهبران راه خدا، رهبرانی هم زیر پوشش حق، زیر پوشش فریبنده حق قیام خواهند کرد، حرفایی را مطرح می کنند، تا اینکه مردمی که ایمان واقعی به آخرت ندارند برن طرف اونا، راه مشخص بشه. اونهایی هم که ایمان واقعی به آخرت دارند بر ایمان خودشون پا بر جا بمونن و محکمتر بشن و بالاخره اون چه غرض الهی هست تحقق پیدا کنه. پس این هم یکی از سنت های الهی است. یکی مسئله سنت بعثا و ضرا هنگام مبعوث شدن پیغمبران، پیش آمدن سختی ها و گرفتاری ها. دوم سنت وجود اشخاص گمراه و گمراه کننده یا شیاطین انس و جن، که اینها هم میبایست موجود باشند تا اینکه راه باطل هم باز بماند، مسدود نشید. بالاخره زمینه انتخاب آزاد برای انسانها فراهم باشه. این هم یکی از سنت هست. سنت های دیگری هم هست که دقیقا بخواهیم اونا رو بررسی کنیم به طول می انجامه. یک سلسله سنت هایی هم هست مربوط به فراهم کردن زمینه عمل. تا اینجا مربوط به هدایت بود. تسلسل مطالب انشاءالله در ذهن آقایون محفوظ خواهد بود. گفتیم برای انتخاب باید زمینه انتخاب فراهم بشه. زمینه انتخاب دو رکن داره، یکی شناخت، یکی قدرت عمل. در زمینه شناخت سنت الهی بر فرستادن پیغمبران است. این یک سنت های فرعی هم داشت. وقتی پیغمبران مبعوث می شدن زمینه روانی برای مردم فراهم می شد از یک طرف، از طرف دیگه کسانی که دشمن پیغمبران بودند از شیاطین جن و انس در جامعه سبز می شدن تا اینکه مردم را به راه باطل دعوت کنند و زمینه های فریفتن را برای عده‌ای فراهم کنند، تا هر کسی در این کشاکش نیروهای متضاد موضع خودش را تثبیت کنه و آزادانه انتخاب کنه. این که مربوط به مقام عمل هست، اونجا هم خدا سنت هایی داره که انشاءالله به یاری خدا در جلسات بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.